که زورش برسه و مسیر بازار سرمایه رو تغییر بده که بعیده.
خیلی ممنونم آقای عبدالله‌پور. یه نکته‌ای که شاید الان تأثیرش برای در واقع شنونده‌های ما مهم باشه و یه مقدارم بخوایم بررسی کنیم، نظر شما رو هم تو این زمینه بیشتر بدونیم، اینه که فکر میکنید خود شستا به بورس کمک کرده؟
ببینید بله، از این جهت که در واقع هم به نفع خود بازار بوده و هم به نفع خود شستا، از این جهت که خب عمق داده به بازار. این در واقع حالا امروز یه خبری هم متشکل شد، جالب بود که شنوندگان هم در جریان باشن. امروز تقاضای خرید سهم شستا ارزشش چیزی حدود 2,000 میلیارد تومان، یعنی در واقع تعداد زیادی از فعالان و از مردم منتظر بودن و متقاضی بودن که سهم شستا رو خریداری بکنن و جمع این تقاضای خرید حدود 2,000 میلیارد تومان بود امروز در روز معامله بود که برقرار بود. بنابراین این هم به تعمیق بازار کمک میکنه، در واقع در نهایت بیاد به سمت سهام‌های بزرگتر و شرکت‌های بزرگتر که مطمئن‌تر هستن، فعالیت‌های در واقع کسب و کار اونها تداوم داره و احتمالاً از وضعیت حرفه‌ای‌تری برخوردار هستن. هم به خود شخصه که حالا می‌دونید که افکار عمومی و بین مردم همیشه به حیات خلوت معروف بوده و همیشه این سوال وجود داشته که اونجا در واقع زدوبندهای سیاسی و لابی‌های مختلف و قدرتی وجود داشته چطور عمل میکنه. خب این چیزی که الان شفاف شده اومده، شرکت موظفه که به صورت ماهانه یا در فواصل مختلف صورت‌های مالی خودش رو حسابرسی شده بر روی مجاری که سازمان بورس اعلام میکنه این رو منتشر بکنه، همه مردم میتونن این رو ببینن. بعد کنفرانس اطلاع رسانی هست که اگر سهام قیمت بیشتر از سهام شرکت بیشتر از یه حدی رشد بکنه متوقف میشه و سهامداران میتونن سوال بپرسن و هیئت مدیره موظفه که جواب بده. از این جهت ها در واقع کمک کننده هستش هم به بازار و هم به خودش هست و مجموعه سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان مستمر بگیر.
درستم، خیلی ممنونم. های اسلامیان، حالا با توجه به این که حالا یه تبلیغات شاید بشه گفت وسیع دولت در واقع داره اتفاق میفته برای عرضه این سهام های در واقع حالا دولتی و برای سرمایه گذاری توی بورس، اما یه اتفاقی کنار این شاید خیلی به چشم میاد، اون همین هستش که آموزش و روش آموزش درست رو برای اون افرادی که تازه میخوان بیان، اصلا کد بورسی ندارن، تازه میخوان برن توی سجام، حالا سجام رو شاید نمیدونن چیه، حالا یه کوچولو هم توضیح 30 ثانیه‌ای شما بفرمایید، در واقع این اتفاق رو اصلا هیچ آموزشی در موردش نیست. یعنی ما اینجا مواجه میشیم با یه بازاری که همه میگن خوبه و بعد از اون طرف با یه در واقع انگار با یه گوی در بسته‌ای مواجهن که داخلش نمیدونن چه خبره. حالا اینی که نحوه ورود به اون به چه صورت هست خودش در واقع جای سوال داره و بعضیا اصلا میذارن کنار و میان شاید به نوع دیگه انجام میدن و البته حالا ما بعداً به سبدگردان ها اینا اشاره خواهیم کرد. فقط در این حد شما حالا پاسخ بفرمایید که بتونیم بحث رو بیشتر جلو ببریم، چون ما می‌خوایم برای خریداران جدا صحبت کنیم در حالا ترجیحاً 45 دقیقه آخر برنامه اصلا بذاریم روی این موضوع. حالا اگه موافق هستید، نمیدونم اگر صلاح بدین اینو در موردش اصلا جدا صحبت کنیم چون مهمم هستش.
بله
بفهمید.
مطلبی رو که من چند وقت شنیدم و متاثر شدم ازش این بوده که مردم اومدن دارایی‌های خودشون رو فروختن و پولشون رو بردن توی بازار سرمایه. اساسا اینو هیچ کس پیشنهاد نمیده و اگر کسی پیشنهاد بده بدونید که شاید غرضی داره که دارایی ها مثل خونه، ماشین یا دارایی که داری باهاش زندگی میکنه بفروشی. شنیدم که مثلا طرف گوسفندش رو فروخته، سرمایهش رو فروخته، اومده رفته توی بورس سرمایه گذاری کرده، در صورتی که واقعا
شکار مولد رو داشته داره انجام میده.
بله بله، نباید چنین اتفاقی بیفته. الان ما خوشحالیم از اینکه بازار بورسمون داره تعمیق میشه، رونق ایجاد میشه، داره فاکتورهای مثبت از اقتصاد ما ساطع میشه، اما این رو هم باید در کنارش ببینیم که خیلی از مشاغل خرد دارن پولشون رو میذارن کنار و میرن توی بورس سرمایه گذاری میکنن، اگر که خوش شانس باشن و سهامی رو بگیرن که سود داشته باشه، خب فبالمراد حداقل از لحاظ مادی خودشون سود کردن، ولی اقتصاد ضربه خورده. نهایتا ما نیاز داریم به تمام این مشاغل خرد. حالا میتونن هم حالا سر این صحبت خواهیم کرد که حالا برن سراغ صندوق های سرمایه گذاری یا یعنی اینکه اصلا توصیه هایی که به جدید الورود ها میشه انجام داد، اینو انشاءالله سر صحبت خواهیم کرد.
حالا یه مقدار بریم به این سمت که حالا فکر میکنم آقای مالکی هم اگه وارد بحث بشن تو این زمینه بفهمید که الان بالاخره ما در افقمون چه اتفاق خواهد افتاد. قراره یه سری سهام ها عرضه بشه به این صورت، به صورت حالا بلوک بلوک و در واقع به صورت مجزا از در واقع حرف مختلف، حالا تو مشاغل حالا در واقع حرف مختلف شاید جمله درستری باشه الان، و این شاید مردم رو با این مواجه میکنه که این اتفاق رو چجوری به سمتش بخوان برن، نه از اون حیثه حالا اینی که بخوان سرمایه گذاری بکنن، نحوه در واقع اون شکل کار رو چطور باید دید که اثر مثبت هم برای بورسمون داشته باشه. چون اتفاقی که وجود داره، ببینید اونایی که داخل بورس هستن مطمئنا اونهایی که شاید وارد نیستن از مشاورین دارن کمک میگیرن، یه سری افراد هم در واقع کهنه کار این موضوعن، برای این موضوع دارن سرمایه گذاری میکنن، کارشون اینه و دارن فعالیت به قول معروف حرفه‌ای رو این موضوع انجام میدن. اونها چه دیدی باید داشته باشن به این همه عرضه های مختلفی که قرار هست امسال صورت بگیره؟
ببینید هم در پاسخ به نکته که شما فرمودین، هم در تکمیل یا
ادامه صحبت های
بله بله، یه نکته که من اینجا بخوام بگم اینه که به نظرم اینکه یک نفر فرض بفرمایید یه نفر کسب و کاری داره، یه مغازه‌ای داره و این مغازه رو تعطیل میکنه، حالا آیه اسلامیان با مثال گوسفند گفتن، خب من حالا بحث مغازه رو میگم، این مغازه رو تعطیل میکنه و بعد سرمایه‌ای که اونجا داشته تو مغازه گردش پیدا میکرده رو میبره تو بورس، ظاهرا اینجا یک کسب و کار تعطیل شده، ولی این به نظر من اتفاق بدی نیست. یعنی چیزی که من فکر میکنم ما اینجا داری از نظر داره دور میمونه اینه که بله یه مغازه تعطیل شده، اما اون سرمایه‌ای که رفته در بورس وارد یک شرکت بزرگتری شده و اون شرکت حالا میتونه بیاد ده ها از اون مغازه رو تأسیس بکنه و ده ها نفر رو بذاره سر کار و ده ها نفر اینجا در واقع شاغل بشن. بنابراین این که سرمایه هدایت بشه به بورس، چون سرمایه که میره تو بورس هم جایی نمیره که بیکار بمونه یا راکت بمونه یا از دسترس خارج بشه،
کاملا فعال هست،
کاملا فعاله، یعنی دقیقا میرسه به دست اون کسی که سرمایه رو نیاز داره. همه جای دنیا میگن مهمترین کارکرد سرمایه اینه که به هوشمندترین روش ممکن سرمایه رو به بهترین جای ممکن برسونه. یعنی من سرمایه دارم میبرم در بازار سرمایه و بازار سرمایه است که این رو هدایت میکنه به محلی که لازم داره سرمایه رو. برای مثال اون کسب و کار تعطیل شده، اون مغازه تعطیل شده، پول رفته رسیده به صاحب یک کارخونه، رسیده به در واقع تیم مدیریتی یک کارخونه. خب اونا با این پول چیکار میکنن؟ اونا دوباره سرمایه گذاری میکنن، یه خط تولید جدید را میندازن، یه کارخونه جدید را میندازن. بنابراین این که ما بگیم که یک کسب و کاری تعطیل شده و بعد یک نفر اونجا شغلش رو از دست داده وارد یه فعالیت کاذبی شده، نه اصلا این شکلی نیست. به نظر
تغییر در واقع به وجود اومده به نوع سرمایه گذاری.
بله بله، اتفاقا بهتر شده،
تفسیرش شده. حالا تفسیرش در واقع ما حالا شاید واقعا موارد مختلفی رو نیاز باشه در موردش صحبت بکنیم که حالا میتونیم بذاریم برای زمان دیگه. حالا بیشتر به این موضوع بپردازیم که حالا در واقع اولش من صحبت کردم.
بله ببینید، اینکه همه باید چگونه به این پدیده نگاه بکنن و برخورد همه باید
چجوری باشه،
با این پدیده باید چگونه باشه، به نظر من میرسه که این، خب از اول برنامه این صحبت رو کردیم که این پدیده مثبتیه، فکر میکنم یه اتفاق نظری داریم. بنابراین من نوعی به عنوان شهروند وقتی نگاه میکنم به این که این هم اتفاق مثبت داره در بورس میفته، باید انتظار داشته باشم که در زندگی من هم اتفاق بیفته. چون شرکت هایی که در بورس هستن یا در هر جای دیگه هستن، موجودات زنده‌ای هستن که ما داریم باشون زندگی میکنیم. بنابراین شرکت صرفا یه چیزی نیستش که روی کاغذ باشه، موجود زنده‌ای هستش که من دارم باش زندگی میکنم. به چه معنی؟ به این معنی که یک شرکت دولتی رو مد نظر قرار بدید، شرکت آب. این شرکت آب اگر خدماتش خوب نباشه من اذیت میشم به عنوان یه شهروند، و اگر خدماتش خوب باشه من راحت تر دارم زندگی میکنم. فقط در مورد شرکت آب نیست، همه شرکت‌ها، شرکت‌های شرکتی که مواد غذایی تولید می‌کنن، شرکتی که محصولات صنعتی تولید می‌کنن، اینا مجموعه‌ای هستن که ما داریم باشون زندگی می‌کنیم. بنابراین من شهروند باید به این موضوع اینطوری نگاه بکنم که حالا که این مجموعه‌ها دارن وارد بورس میشن و حالا که بورس داره رونق می‌گیره، بورس کارش اینه که بهترین مجموعه‌ها رو انتخاب بکنه و اینها رو رشد بده و بعد زندگی من هم بهتر بشه. بنابراین رشد و توسعه بازار سرمایه به هر شکلی که باشه، چه به این شکل باشه که یک شرکتی مثل شستا بیاد وارد بازار سرمایه بشه، چه به این شکل باشه که یک شرکتی که تا دیروز کسی بهش توجه نمی‌کرد ولی شرکت خوبی بود بیاد رشد بکنه، این برای من شهروند اتفاق مثبتیه و قدم مثبتی در فضای اقتصادی کشور.
متشکرم. آقای عبدالله پور، فکر میکنید که عرضه سهام شستا روی حالا خود کل بورس چه اثری خواهد گذاشت در آینده؟
ببینید، اثر کلی که میذاره به تعمیق بازار و حجم نقدینگی که وارد بازار میشه، اما حالا اتفاقی که افتاده و اتفاق مثبتی هم بود، ببینید شاید دولت مثلا دو سال گذشته، حتی همین سال گذشته اصلا تصور نمی‌کرد که بتونه مبلغی حدود 7000 میلیارد تومان در یک روز تامین مالی بکنه. البته دولت این کارو انجام نداده، این پول حالا لازمه که شفاف‌سازی بشه، به سازمان تامین اجتماعی میرسه و منافع شهرداری سازمان قرار میگیره. این در واقع اثری که میذاره اینه که کم کم سایر شرکت‌هایی که در واقع چه دولتی چه خصوصی فعال هستن، همه به این فکر میکنن که خب این حجم تأمین مالی در یک روز و در واقع به این سادگی انجام شده، فکر میکنن که از این روش بتونن استفاده بکنن. خب خیلی اتفاق مثبت و مبارکیه، از این جهت که حالا رئیس سازمان خصوصی سازی هم اعلام کردن که به زودی شرکت های دولتی بزرگی مثل مجموعه ایمیدرو که سازمان توسعه و سازی معادن و صنایع معدنی ایران هست، مثل سازمان گسترش هنوسازی صنایع ایران و یا شرکت برق حرارتی، اینها قراره که به تدریج پیماهای آینده عرضه بشن. این از دو جهت کمک میکنه، هم جهت تامین مالی که بتونن طرحهای گفته خودشون رو پیش ببرن، هم از این جهت ما همیشه در قانون بودجه و در فصل بودجه این بحث رو داشتیم که مسئله بودجه شرکت‌های دولتی و صورت‌های مالی شفاف بشه. استعداد دارید وقتی اینها در بورس عرضه بشن و روی تابلوی بورس قرار بگیرن و موضوعات بشن که صورت مالی خودشون رو در واقع ارائه بکنن، این امکان نظارت عمومی رو فراهم میکنه و حالا استعداد داره دیگه. وقتی نیمه شرکت دولتی هست، دولت که از خودش چیزی نداره، این معنی تشکیل مال عمومیه، امکان نظارت عمومی و شفافیت بیشتر رو فراهم میکنه و خب مردم میتونن مطالبه بکنن که در واقع عمل کرده شد. ببین ما الان در حال حاضر هیچ معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت دولتی در اختیار نداریم. بزرگترین معیار برای ارزیابی عملکرد شرکت همون صورت‌های مالیه و پارامترهایی که اونجا هست. وقتی اینا شفاف بشه و افشا بشه، امکان نظارت عمومی فراهم میشه، حتی نمایندگان مردم در مجلس میتونن از وزیر مربوطه در واقع بازخواست بکنن، سوال بکنن که چرا مثلا عملکرد شرکت ضعیف شده یا بهتر شده. اینها مواردیه که در واقع شخصا به عنوان آغازگر این قرارداد به عنوان حالا سلان خط شکن وارد شد و کمک میکنه که در عرضه های بعدی هم ترس در واقع مدیرانی که مسئولیت این کار برده دارن بریزه، هم خود مجموعه بورس متوجه بشن که در واقع هیچ بار این تجربه رو انجام بدن و کار رو برای عرضه های بعدی و برای کارهای بزرگتر راحت تر بکنن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. آقای اسلامیان، حالا فکر میکنید که به هر حال با توجه به تمام صحبت‌هایی که شاید حالا از ابتدای برنامه داریم توی این زمینه انجام میدیم، افق رو خب به هر حال می‌بینیم که بس افق خوبی رو داریم می‌بینیم و اتفاق خوبی است، خوب است که این اتفاق بیفتد و ما داریم با یه عرضه‌های دیگه هم مواجه میشیم، بس در واقع توی ماه‌های آینده و همینجور اضافه خواهد شد. این اتفاق حالا شاید بحث 60 رو الان یه مقدار روش بیشتر داریم در واقع تمرکز میکنیم، ولی حالا تو اون مقاطع هم حتما برنامه دیگه خواهیم داشت رو اون موضوع صحبت میکنیم، ولی از الان شاید یه دیدی هم داشته باشیم به اینکه بقیه در واقع جاهای دیگه که قرار هست سهامشون عرضه بشه اونها چه تأثیری میتونه حالا داشته باشه بالقوه و بالفعل در اون زمان برای این موضوع، یعنی تأثیرشون رو بورس چطوری میتونه باشه.
حالا یکی از
یعنی پیش بینیمون باید ببینیم چیه دیگه.
بله، حالا میشه فاکتورهای یعنی سناریوهای متفاوتی رو برای این چی حتی ما الان رو هم که ما داریم، حالا با اتفاق نظری که الان اینجا هست و در بود کارشناسی بین اقتصادتون هست، اما بازم ما این خطر رو میبینیم که مثل سال 92 وقتی که حجم نقدینگی که بورس جذب کرده بود 8% نقدینگی کل کشور بود و بعد ریزش کرد. حالا بعضی از اقتصاددان ها این رو میگن که باید مواظب باشیم الان که حجم بورس ما با حجم نقدینگی کشور ما تقریبا برابره این اتفاق بیفته. البته این رو من باید بگم خدمتتون که نقدینگی منظور اسکناس و مسکوک و حالا به نوعی M1 یا اون پول نقدی که در دست مردم باشه توی بورس نیست. نقدینگی از نقدینگی نوع 3 که اصلا محاسبهش هم بسیار سخت هست. اما باز هم میخوام این رو بگم که همه الان دید مثبتی ندارن نسبت به موضوع بورس و میتونه بر اساس یک نوسانات حالا انشالله که اتفاق نیفته ولی خارجی، یک سیاستگذار خارجی مباحث حالا شوک‌های سیاسی مخصوصا این بورس ریزش بکنه. سیری که سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی به نوعی حالا سازمان تامین اجتماعی و خود نهاد دولت، حتی شخص اول دولتی رئیس جمهور دستوراتی که دادن، این رو به ما نشون میده که سیر رو به صعود هست. ارز اولیه های بزرگتر از ارز اولیه 60 حتی ممکنه در پیش رو باشه، اما بازم باید تهدیدات رو دید. من میخوام از اینجا یک اشارهی به سوال قبلیتون هم بکنم که میتونیم بحثای آموزشی رو بیشتر گسترش بدیم و حالا به صورت حالا شبکه رسانه ملی که البته الان همین برنامه هم در راسته همین میتونه باشه، آموزش های بیشتری رو به مردم بده تا تمام پولشون رو و سرمایهشون رو وارد بورس نکنن، چرا که هر چقدر هم بورس خوب باشه بازم یک ریسکی رو داره و هیچ کس نمیتونه با قطعیت توی بورس صحبت بکنه و 100% تضمین بکنه. این شاخصه بورسه، همین رو میگیم دیگه. اگر که شما دنبال ریسک کمتر هستید میتونید توی بازارهای دیگه دنبال سود باشید، مثل بازارهایی که اصلا فری ریسک هست، یعنی ریسکی ندارن، مثل بانک یا حالا بازارهایی که نمیخوام اسم بیارم اکثرا نامولد هستن. اما بازار بورس قطعا توش یک ریسکی داره و نباید اجازه بدیم حالا به هر نحو هر کسی هم که میخواد شاید وارد بشه. الان فکر کنم شرط سنی رو هم برداشتن برای
کد بورسی، بله نماینده میتونه،
بله یعنی الان
قیم در واقع داشته،
بله بله الان دفاتر پیشخوان پر شده از پدران و مادرانی که برای نوزادانشون دارن کد بورسی میگیرن.
حالتا اسلامی اتفاق مثبتی ها، یعنی من واقعا امیدوارم که پدرها و مادرها واقعا اینجوری به قضیه نگاه بکنن،
یعنی
که
دید بلند مدت داشته، بله باشن، همون چیزی جوری... که در واقع جزء توصیه های بورسی است دیگه،
بله.
یعنی ما نباید یه دید کوتاه مدت داشته باشیم و قرار بر این باشه فکر بکنیم الان گذاشتیم سر ما قراره همچین سودی گیرمون بیاد، بله. چون اینم حالا من میخوام زیاد این موضوعات رو بازش نکنیم که بذاریم تو نیمه دوم برنامه، واقعا به این موضوعات باید بپردازیم، واقعا توی جاش خیلی مهم هست. ببخشید بله.
عرضم اینه که اگر واقعا چون پدرها و مادرها خیلی این کارو میکنن، یعنی میگن که خب بچه‌ای که متولد میشه یه حساب بانکی براش باز میکنن، یه مبلغی رو میذارن، میگن که بله مثلا ایشون 20 سالش که شد بعدن این تبدیل میشه به یه رقم خوبی براش پسنداز،
بیمه عمر مثلا. آره میتونین مثال بزنین،
چه بهتر که اتفاقا تو بورس این کارو بکنن.
اگر دیده آخرت ببینید حرف شما صحیح، بله درسته، ولی اگر دیده این رو داشته باشن که سرمایه گذاری بکنن،
بله دقیقا
این خیلی مهمه.
آره دقیقا دقیقا.
ببینید الان حالا مواجه هستیم با افرادی که سوالاتی میپرسن که دنبال نوسانگیری هستن.
آره خب نه، من منظورم اینه که فرض بفرمایید که یک نفری اگر در بدو تولد براش حسابی باز بشه و حساب بورسی منظورم، بله، باز، بله، بشه، سرمایه‌ای بذارن که این شخص وقتی 20 ساله شد اون سرمایه واقعا براش سرمایه زندگی میشه. مخصوصا توی در واقع کشور ما که تورم در واقع وجود داره، بورس خب خیلی به این کمک میکنه. اگه این دید وجود داشته باشه، این یه اتفاق خیلی ارزشمندی رو میتونه رقم بزنه برای اون شخص. این اتفاق خوبیه. منتها بله، نه ما در واقع اینو در مورد کسایی نمیگیم که دید نوسانگیری و دیدهای کوتاه مدت و دیدهای سفته بازی
دیده حرفه‌ای باید داشته.
و واقعا اینم بگم، ما شاید یه نفری که داره سفته بازی میکنه در کوتاه مدت اتفاقی رقم بخوره و مثلا این سود زیادی هم بکنه، اما کسی که سفته بازی، همه میدونن، یعنی همه حرفه‌ای‌های بازار میدونن که کسی که سفته بازی میکنه در بلند مدت قطعا بازنده است. من چند وقت پیش داشتم با یه نفری صحبت میکردم، میگفت من زمان دانشجوییم عرضه اولیه یکی از این شرکت‌های خوبو مثلا خریدم و تا همین الان که 50 سالش بود این شخص، تا همین الان که من 50 سالمه، سودی که من از اون شرکت دریافت میکنم و کردم 3 برابر حقوقم بوده که کارمند بودم دریافت میکردم. بنابراین خیلی اتفاق مثبتی. یعنی میخوام بگم یه تصمیم کوچیک، تصمیم ساده در زمان دانشجویی این فرد چقدر در آینده براش مؤثر بود. اگه کسی با این دید نگاه بکنه، قطعا در بلند مدت نتیجه خوبی میده.
خیلی ممنونم آقای عبدالله پور. یه بررسی اگر بخوایم بکنیم در رابطه با بورس، که بعضی از کارشناسان هنوز معتقدن که بورس ما دارای حبابه، نظر شما چیه در این رابطه؟
در مورد کلیت بازار که ما نمیتونیم نظر قطعی بدیم، لذا در مورد هر کسی که اینجور صحبت کرد که کلیت بورس دچار بحران هست یا نیست، ما میتونیم که این حرف رو جدی نگیریم. اما بازار خب طبیعتا الان به 3 دسته تقسیم میشه شرکت هایی که وجود داره. یه دسته هستن که بالاتر از قیمت ذاتی و ارزش ذاتی خودشون دارن معامله میشن. به عنوان مثال شرکتی بوده که این شرکت اساسا مشمول ماده 131 که قانون تجارت این ورشکسته است.
بله.
یه شرکتی هستش که در واقع تعطیل بوده. به عنوان مثال عرض میکنم، یه هتلی در واقع از هتل های یکی از شهرها سهام این در تابلوی بورس وجود داره و معامله میشه. خب میدونید دیگه، در 2 ماه گذشته به خاطر شرایطی که وجود داشته عملا هتل‌ها تعطیل بودن و مسافری رو پذیرش نمی‌کردن. جالب اینه که در طول این 2 ماه گذشته سهام شرکت رشد کرد. خب اینا منطقی نیست و طبیعی نیست و هیچ عقل سلیمی هم اینها رو نمی‌پذیره و باید تاکید بکنیم حتما که
پس چرا این اتفاق داره میفته آقای عبدالله پور؟
من این رو در واقع نتیجه ورود نقدینگی، فشار نقدینگی و پول جدید می‌دونم. در واقع دلیلش به این،
چون ما در مقابلش هم که میدونید یه حالت دیگه هم داشتیم که حالا کارشناسان تو این زمینه هم اظهار نظر میکنن در رابطه با این که مثلا شاید شرکتی با یه قیمت مثلا حالا عدد مثالیش 20 میلیارد تومان خرید شده ولی الان بالای چند هزار میلیارد تومان ارزش داره. این اون زمان خصوصی سازی خریداری شده. حالا این رو در واقع چجوری باید بهش واقعا نگاه کرد؟
خب بعد اثر تورم افزایش قیمت رو حتما لحاظ بکنید. مثلا در واقع ارزش گذاری شرکت یه کار بسیار پیچیده و سنجیده خصوصی هستش که متخصصان مالی این کار انجام میدن. حالا عرض میکردم که
بله
شرکت هایی تو هستن، یه دسته هستش به قیمت در واقع خودشون دارن معامل میشن.
آقای عبدالرحیم میتونم خواهش کنم که یه مقدار نزدیکتر به گوشی صحبت بفرمایید؟
بله
صداتون بله الان درست شد. بله ببخشید.
بله. یه تعدادی از شرکت ها هستن که به قیمت خودشون دارن معامله میشن و قیمت منصفانه. یه تعدادی که تعدادشون هم کم نیست در بازار بورس تهران، شرکت هایی هستن که حقوق منفی دارن مثلاً زیر ارزش ذاتی خودشون دارن معامله میشن. این شرکت ها خب کم نیستن، در واقع میشه اینها رو با استفاده از کمک و مشاوره افراد خبره و کارشناس شناسایی کرد و برای سرمایه گذاری به سمت اینها حرکت کرد. بنابراین در مورد کلیت بازار، این که ببین دچار حباب هست دچار حباب نیست، نمیشه حکم کلی داد، ولی این رو باید تاکید بکنیم که هر سهمی به هر قیمتی خریدنی نیست و کسانی که میخوان وارد بازار بشن یا حتی کسانی که از قبل بودن موقع خرید سهام باید دقت بکنن به این مسئله که در واقع به سمت سهام هایی برن، به سمت شرکت هایی برن که زیر ارزش ذاتی و زیر در واقع خالص ارزش دارایی های خودشون قیمت خوردن و دارن معامله میشن. تعداد اینها هم کم نیست در بازار ما. نظر در مورد حباب و حالا اینکه بتونیم بگیم که بازار میریزه یا نمیریزه و آیندهش چیه، به نظر من بگیم
چون یه مثال اگه آقای عبدالغفور حالا شاید مثال عامیانش این باشه که انقدر بعضی از این اتفاقات انقدر در واقع تکرار شده و یه سیر صعودی داشته، دیگه اصلا اون قسمت شروع حبابش دیده نمیشه، یعنی اومده رسیده به اون قسمت گل کار و در واقع قیمت خیلی خوب و اون سیر صعودی خیلی خوب، و اون خریدار با توجه به تمام همه اون در واقع گزارش ها و در واقع بررسی های فنی وقتی که نگاه میکنه سیر چند سالش رو بالاخره داره بررسی میکنه، همین چند سالی که به چشش میاد عملا با یه عدد صعودی مواجه میشه و این براش جذابیت ایجاد میکنه برای اینکه بیا سرمایه گذاری بکنه روش.
بله، به خاطر همین تأکید میکنیم که افراد تازه وارد و افرادی که دانش این کار تجربه این کار رو ندارن حتما کمک بگیرن، یعنی یا از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام بدن یا اینکه از طریق در واقع مشاورانی که آشنا هستن و متخصص هستن مشورت بگیرن و کار رو دنبال بکنن. در حال خیلی مهمه که ما بدونیم شرکتی هم مثال هتل که خدمتتون عرض کردم در واقع شرکت داره جریان نقدی تولید میکنه، ارزش تولید میکنه و طبیعتا این ارزش بخشیش در قیمت سهام نمایش داده میشه. به طور کلی من فکر میکنم که اگر سازمان بورس در مسئله نبود افزایش سرمایه شرکت ها همراهی بیشتری بکنه و مجوز افزایش سرمایه رو به شرکت ها بده، در این زمینه هم یه مقدار میتونه تعدیل بشه. یعنی حالا میدونید دیگه وقتی افزایش سرمایه میده شرکت، تعداد سهام شرکت مثلا 100% افزایش سرمایه بده تعداد سهام دو برابر میشه و از این جهت اینا میتونه روی حداقل نمایندگی ما حالا فرض بکنید عدد اسمی قیمت یک سهمی خیلی بالا رفته، این هم میتونه حداقل مقداری تعدیل بکنه و افزایش سرمایه میتونه کمک بکنه که در واقع بخشی از این حبابی که ایجاد شده در بعضی از سهم‌ها البته نه در کلیت بازار تعدیل بشه.
بله متشکرم. خب آقای اسلامی میخواین یه مقدار رابطه با عرضه در واقع اون سهام شرکت‌های دولتی و ETF و اون سه صندوق در واقع حالا سه تا در واقع قسمتی که توی بیمه و پالایشگاه و بانک هم هستیم یه مقدار صحبت بکنیم
در خصوص خود چستا؟
نه نه نه، در تو باز در واقع دیگر سهام های شرکت های دولتی حالا میدونم آقای مالک شما اگه میخواین در این زمینه صحبت بکنید.
آره، این یه نکته که اگه حالا من قبل از آقای اسلام
بفرمایید.
ببینید یکی از جالب ترین نوآوری های مالی در دو دهه گذشته نه در ایران در تمام دنیا این بحث ETF ها بودن. حالا ETF Exchange Traded Fund یا Exchange Trading Fund یا صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر یا معامله شونده است. این ما وقتی داریم راجع به صندوق سرمایه گذاری مشترک صحبت میکنیم، صندوق سرمایه گذاری مشترک ساختارش این شکلیه که مدیر اون صندوق یه مقداری سرمایه در اختیارش هست و با این سرمایه ها تصمیم میگیره که سهام یک شرکتی رو بخره، سهام یک شرکت دیگه رو بفروشه و تصمیم میگیره که این سرمایه ها رو کجا هدایت بکنه و در کجا سرمایه گذاری بکنه. اما وقتی با یک ETF طرف هستیم یا با یک صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر طرف هستیم، داستان یه مقدار متفاوته. این هم یک صندوقه و منتها تفاوتش اینه که فرض فرمایید که دولت سهامی که در چند تا شرکت داره رو میاد به صورت مجموعه داخل این صندوق میذاره و بعد ارزش این صندوق بر اساس ارزش اون سهام در هر لحظه مشخص میشه. صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزشش یک بار در روز محاسبه میشه و خرید و فروش هم یک بار در روز اتفاق میفته، اما ETF در هر لحظه از ساعت بازار داره معاملش انجام میشه، خرید و فروش انجام میشه مطابق با ارزش سهامی که در داخل اون ETF هستن بالا و پایین میشه. خب این یه نوآوری خیلی بزرگی بود در دنیای مالی در دهه های گذشته، همه جا هم واقعا برای خودش انقلابی ایجاد کرد. اما اینکه دولت حالا میخواد بیاد سهم هایی که داره رو بذاره داخل ETF ها و این ETF ها رو اجازه معامله روشون بده، اینم باز یک اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه. علتش هم اینه که دولت هر زمانی که نیاز داشته باشه میتونه اون سهم ها رو از اون صندوق برداره یا سهم های جدیدی رو به اون صندوق اضافه بکنه. بنابراین اختیار داره که با اون که بتونه اعمال حاکمیت بکنه به اون سهم‌ها. یه وقتی فرض فرمایید که نیاز میشه به خاطر تصمیماتی که دولت میخواد بگیره اون سهم‌ها رو از صندوق جدا بکنه، ببره بیرون و بعد یه کاری بکنه با اون شرکت‌ها. یه وقتی هم نیازی نیست بهش و میاد اینا رو میذاره توی ETF ها و تأمین مالی میکنه و از یه طرف هم اون شرکت‌ها خصوصی میشن، وارد بازار میشن و ارزش واقعیشون مشخص میشه. و از یه طرف دیگه دولت میتونه بخشی از تأمین مالی، بخشی از در واقع سرمایه که نیاز داره برای بودجه رو از این طریق تأمین بکنه. بنابراین اینم باز به نظرم یه اتفاق مثبتی، یعنی هم که این نگاه وجود داره در مجموعه وزارت اقتصاد و در مجموعه دولت که از این طریق تأمین مالی اتفاق بیفته و سهام شرکت‌های دولتی به این طریق عرضه بشن به بازار، اینم به نظر من به فال نیک میگیرم و به نظرم